你也不做你也
السلام علیک و علی ذریتک الناصرین، سلام بر تو و بر خاندان یاریگرت. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران و ارادتمندان امام حسین علیه السلام. صدای ما رو از شبکه فرهنگ میشنوید. در خدمت شما هستیم به مناسبت اربعین حسینی. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای صدرا صدوقی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صدوقی و تسلیت میگم اربعین حسینی رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نوشین، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو فرهنگ. انشاءالله عزاداری هاشون مورد قبول درگاه حق تعالی باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر احمد مبلغی مهمان ما هستن که به اتفاق آقای صدوقی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای صدوقی بفرمایید.
بله متشکرم. جناب آقای مبلغی سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض سلام و تحیت خدمت فاضل گرامی، کارشناس محترم برنامه جناب آقای صدرا صدوقی، همچنین عرض سلام و تحیت خدمت همه شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو فرهنگ و عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی.
ما در اندیشه اسلامی به خصوص حالا به صورت خاص‌تر در اندیشه شیعی توجه ویژه‌ای به یک سری از اعداد داریم، مثلا عدد 7، عدد 14 و حالا در حقیقت عدد 40 که وقتی در زبان عربی خب این عدد رو ما تلفظ میکنیم، لفظ یا کلمه اربعین رو برای اون به کار میبریم. دوستانم از خدمتون بپرسم که چه فلسفه‌ای نهفته در این اعداد به خصوص در عدد 40 هست و اینکه این اربعین یا حالا عدد 40 که در عربی به اربعین تعبیر میشه چه جایگاه معنوی و عرفانی و شاید حالا اجتماعی و فرهنگی در اندیشه اسلامی داره. خوشحال میشم در این باره توضیح بفرمایید.
اسلام برای عدد 40 یه حساب ویژه‌ای باز کرده است. شاید ما کمتر بر این مسئله تمرکز کردیم تا کارکردهای حاصل از این عدد یا برنامه ریزی معطوف به این عدد رو به دست بیاریم و محل شناخت قرار بدهیم. میشه گفت این عدد 40 یا 40 در 3 حوزه قابل شناسایی و تفکیک است. یکی حوزه نفس و ارتباط نفس با خداوند و دیگری حوزه ارتباط انسان با خیشتن خود و حوزه تکوین شخصیت و سومی هم حوزه اجتماعی. در همه این حوزه ها 40 به عنوان یک عدد، یک بازه زمانی، حالا یا رسیدن به 40 سالگی یا رسیدن به 40 روز، این 40 یه ارتباطی رو با تحول پیدا میکنه. یعنی در حبس حوزه تحولی در انسان یا جامعه ایجاد میشه و 40 نقش کلیدی و محوری در خلق این تحول داره. با این تفاوت که در حوزه اول که حوزه رابطه نفس با خدا این تحول عبارت از منش هست، یعنی شخصیت انسان بر اساس یک منش متوازن دقیق و خوب صورت میگیره، و در حوزه سوم آنچه که تحول حاصل از 40 هست عبارت از خیزش هست. در ارتباط با اون تحول اول یعنی رابطه نفس با خداوند روایت‌های آمده است که حالا به یک روایت من اشاره می‌کنم. انسان 40 صباح اخلاص پیدا کنه و نفس خودش رو و وجود خودش رو خالص بکنه برای خداوند، خداوند چشمه‌های حکمت را از قلب او جاری می‌کنه بر زبان او، یعنی زبان او دیگه محل عروج و ظهور و بروز حکمت هاست، اون هم نه به صورت حکمت های معدود و محدود، بلکه به شکل چشمه‌ای، چون از قلب این چشمه ها، این ینابی است، یعنی چشمه هایی است که از قلب انسان میجوشه و حکمت رو جاری میکنه و این حکمت رو میاره بر نطق انسان و زبان انسان، و انسان به یک باره کلماتی و نگاه‌هایی و مفاهیمی و افکاری رو میگه که از عمق حکمت برخورداره. این در اثر اون 40 روز اخلاصی است که انسان در خودش ایجاد کرده، به یک بینش عمیق حکمی و حکمتی و عرفانی دست پیدا میکنه و تحول حاصل از اون در واقع 40 روزه اینه که انسان به یک سطحی از معرفت و شناخت و حکمت، که مهمترین سطح در واقع فکر و اندیشه حکمت است، دست پیدا میکنه، اونم به صورت انبوه و به صورت جریانی و به صورت چشمه‌ای. این ارتباط انسان با خداوند است. یک حوزه دیگری هست، حوزه ارتباط انسان با خیشتن خودش هست، و عمدتاً روایاتی که در این باب آمده است مربوط به 40 سال شدن انسان هست. یعنی انسان وقتی که یک حرکتی رو شروع میکنه که وقتی به 40 سالگی رسید، اون حرکت کمال پیدا میکنه. حالا اگه حرکت خوبی بود، 40 سالگی انسان زمان تولد دوباره انسان هست، به این معنا که اون خوبی ها و اون حرکت و اون اراده و اون تلاش امروزه که 40 روزه شده است به اوج میرسه و گویی انسان از سر به معنایی پدید میآید، یک منش، یک کیش، یک شخصیت پیدا میکنه. و در این باب روایت هایی وجود داره که حالا مهمتر از این روایت ها خود قرآن است، که به قرآن اشاره می کنم و آن آیه شریفه ایش که اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی انسان به 40 سالگی می رسه، یا اون فردی که محل توجه خداوند است و مواظبت و کنترلی رو نسبت به خودش داشته، حالا که بلغ 40 سنه به 40 سالگی میرسه، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اینجا یه دفعه شخصیت او یه شخصیت ویژه‌ای میشود. اوزعنی ان اشکر نعمتک، از خداوند توفیق شکر نعمت خدایی رو به جا میآورد. ببینید، خود شکر یک شاخصه بزرگ هست در مسیر حرکت انسان و تعالی و تکامل انسان و منشی و رفتاری و شخصیتی انسان. یعنی شکر در وجود انسان تعبیه میشه. اگر انسان بتونه به این نقطه برسه که شکرگزار نعمت خدا باشه، در واقع یک شاخص کمال رو پیدا کرده که این در 40 سالگی به اوج میرسه. و جالب این است که از خدا میخواهد توفیق این شکرگزاری رو پیدا بکنه، که این نشون میده به توان دو این انسان کیش شخصیتی او و منش شخصیتی او ارتقا پیدا کرده است. جالب این است که صرفاً به نعمتی که خدا به او داده است توجه خودشو معطوف نمی کنه. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، یعنی اون نعمتی که نعمت توست و به من و به پدر و مادرم دادی. یعنی این انسان در 40 سالگی وقتی کمال پیدا میکنه، از حالت تمامیت خواهی برای خودش که صرفا خودش رو ببینه از این دور میشه. هم نعمتی که خداوند به او داده، هم نعمتی که به پدر و مادر او داده است، این محل شکر او قرار میگیره. این یک ارتقا است، این یک توازن است، این یک کمالیابی است. به این مقدار در واقع اکتفا نمیکنه که فقط شکرگزاری کنه. ان اعمل صالحا ترضاه، عمل صالح رو به جای بیاورد، عمل صالحی که خداوند از او راضی است، که این در واقع یک شاخصه دیگری است که در سن 40 سالگی به نقطه اوج میرسه که انسان این عزیمت و این تصمیم رو اینجا میگیره. به این مقدار اکتفا نمی کنه و اصلح لی فی ذریتی، خدای اصلاح کن برای من در ذریه‌ام، یعنی نگاهش به پس خودش و بعد خودش و عقبه و ذریه خودش هم هست. هم از یک طرف نگاهش به گذشته خودش هست، پدر و مادر، اون نسل قبل از خود، که بر او حق بزرگی دارن پدر و مادر، هم نگاهش به مرحله پسینیست یعنی ذریه‌ای که در پس او می آید و اصلاح اونها رو از خداوند می خواهد و به این اکتفا نمی کنه. انی توبتو، در واقع توبه رو مثابه یک شاخصه و یک مشخصه در زندگی خودش محقق می کنه، توبتو الیک و انی من المسلمین، بعد خودش رو در یک مجموعه مسلمان ها می بینه. پس می بینید که 40 سالگی چگونه توازن و تعادل و نگاه به گذشته و آینده، ایجاد اصل توبه، ایجاد اصل شکر، ایجاد عظیمت و تلاش برای عمل صالح، تمرکز بر رضایت خداوند، همه اینها می تواند به عنوان نقطه های اوج حرکت انسان به هنگام رسیدن به 40 سالگی باشه. خب این همون کیش شخصیتی است که ارتقا پیدا میکنه. حوزه سوم حوزه خیزش هست، حوزه 40 در فضای اجتماعی هست. اینجا یک حرکت صورت میگیره، در جامعه یک بعثت صورت میگیره. پیغمبر عالی قدر اسلام وقتی که به 40 سالگی رسید بعثت رخ داد. بعثت یعنی خیزش، حرکت. در جامعه اگه حرکت رخ بده، این مهمترین تحولی است که رخ داده است و 40 میتونه این نقش رو داشته باشه. هم برای پیغمبر عالی قدر اسلام داشته که بعثت رو ایجاد کرد و هم اربعینی که در راستای اون بعثت پیامبر هست، اینا یه خیزش است، یه حرکت است، یه پویایی است، یه جلو رفتن است، یک ساختن است، یک مجموعه رو کنار هم قرار دادن و یک طوفان پر از فکر و اندیشه به راه افتاده است که اینو ما اسمش خیزش اجتماعی به حساب می آوریم. پس تحول گاهی در بینش، گاهی در منش و گاهی در خیزش می تواند ظهور و بروز پیدا کند و همگی بر دور اون عنصر کلیدی اربعین در واقع این تحول شکل میگیره بر محور آن.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتی که بیان فرمودید. ای غریب
حسین. السلام علی سلیمان الذی زلت له الجن بعزته. سلام بر تو که برتر از سلیمان بر سریر قلب ها نشسته ای. تو ای حسین، سلیمان همیشه جهانی، نشسته بر تخت قلب ها و نسیم همه نفس ها با توست. حسین ای شفا بخش همه درد ها، ای مرهم زخم ها، طبیب دل ها. عاشورای تو پنجره ای بود که خداوند به قیامت گشود تا ناباوران را باور بخشد. من با کربلای تو تنها گریه نمی کنم، با کربلای تو زندگیم را مرور می کنم و محک می زنم. روز تو که پایان گرفت، کلاس تدریس زینب از همان اول شب آغاز شد. شام غریبان کلاس درس زینب است. چه کسی تردید دارد که زینب هستیش را سپر می کرد برای بچه ها؟ آیا من هم سپر بلای فرزندانم هستم؟ زینب جان بگو چگونه باید سپر بلای بچه هایم باشم که تو بودی و چگونه میزیستی که بی هیچ شبهه و واهمه ای پیش رنج بچه ها پیش مرگشان میشدی؟ گویی نمیتوانم فرار کنم از این حقیقت. من سپر بلای خیش نه، بلای آنها هستم. تازیانه به دستم نیست، اما خلق و خوی تند و زبان تیزم از تازیانه دردناکتر است. حرفهای درشت من سیلی نیستن بر صورت فرزندانم، اما دل آنها را خون می کنن. به چند تازیانه محکوم شده اند که هیچگاه سرزنش های من تمام نمی شون. جز اشکی که برایت می ریزم، نسبتم با تو چیست یا زینب؟ ای سپر بلای بچه های حسین، سپر بلای بچه های من هم می شوی؟ بانو، می شود راز آرام کردن بچه ها را به ما بگویی؟ آن بچه هایی که از کنار قتلگاه گذشتن چگونه تاب آوردن که نمیرن؟ اگر این را معجزه نخوانیم باید چه بنامیم؟ تو پیغمبر کربلایی، من خود هنوز قصه تشت و سر و خیزران را باور نکرده ام، ولی اگر آن چه شنیدم راست باشد تو چگونه توانستی بچه ها را آرام کنی؟ اما میدانم رقیه را خدا مبعوث کرد برای شام. آری رقیه هم آرام گرفت، اما با سر حسین. بچه های ما وقتی چشمشان به شبیخون شمر و هرمله می افتد تنشان لرز می گیرد. تو چگونه از زیر سایه نحس خود شمر و خنده های شیطانی هرمله بچه ها را عبور دادی و رساندی به خانه؟ بانو، ما را مدد کن تا به لطافت بچه ها احترام بگذاریم. کمکمان کن زینب جان.
خب سرکار خانم نوشین، تشکر میکنم از این مختل زیبایی که خواندید، خیلی بهره بردیم. انشالله که اجر واقعی این مختل خانی رو از خود حضرت سید الشهدا اخذ بفرمایید و انشالله همواره هر جا هستید موفق باشید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای صدوقی. در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگوی شما رو با جناب آقای مبلغی میشنویم.
بله، متشکرم از لطف شما. عرض کنم که جناب آقای دکتر مبلغی، به نظر میرسه که اینجا هم میتونیم باز ما در ادامه همین توضیحات شما یک سوال دیگری رو مطرح بکنیم و اون همین هستش که چرا در کنار وقایع مربوط به عاشورا و تاسوعا خود اربعین امام حسین تبدیل به یک محور خیلی سازنده و البته پر انعکاس در اندیشه ما شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟
می توان 4 دلیل رو ذکر کرد برای اینکه اربعین به عنوان یک روز اساسی حساس مهم و دارای قابلیت اجتماعی تاریخی در کنار عاشورا و تاسوعا ظهور و بروز پیدا کرده است. این 4 دلیل رو اگر محل توجه قرار بدیم خواهیم دریافت که چرا اربعین تبدیل شده به یک روز حساس مهم و دارای ابعاد اجتماعی و تاریخی. دلیل اول اینه که در روز اربعین برای اولین بار، یعنی اولین اربعینی که بر شهادت امام حسین علیه السلام گذشت، بنا به نقل تاریخی اهل بیت عصمت و طهارت اون روز بر سر مزار آمدن و این اولین زیارتی بود که شکل گرفت و لذا زیارت امام حسین با اربعین شکل گرفته است و رقم خورده و یک لایه تاریخی و اساسی پیدا کرده. افزون بر این که جابر ابن عبدالله انصاری هم در همین روز آمدند و به زیارت حضرت رفتند و این یک خاستگاهی و جایگاهی و حرکتی شد که قبر امام حسین رفتن به سمت آن در روز اربعین معنای بهتر، بیشتر، اساسی تری رو به خود بگیره. دلیل دومش دلیل روایی معطوف به ارائه یک زیارت هست برای اربعین. خب این هم خیلی نقش داشته در اینکه ذهنها و ادبیات و نگاه معطوف بشه به زیارت اربعین و اربعین رو بهش موضوعیت بده و برایش حساب مستقلی و اساسی رو باز بکنه. دلیل سوم باز روایت است، البته اون دسته از روایاتی که اصل زیارت اربعین رو محل توجه قرار داده اند و نه اینکه بخواهن یک زیارت خاصی رو ارائه کنن، تمرکز خاصی شده بر اربعین که بهش توجه بشود. و دلیل چهارمی که می توانیم برای اون ذکر کنیم اصولا گفتمان اربعین در اسلامه. همانطور که قبلا ارائه کردم در اسلام یک نگاه اساسی و منطق ساز و گفتمان ساز نسبت به اربعین در لایه‌های مختلف عرفانی و شخصیتی و اجتماعی شکل گرفته و این گفتمان جامعه اسلامی رو
حرکت داده به سمت این که برای اربعین یک حساب ویژه اجتماعی رو باز بکنه و یک نقش منحصر به فرد و مخصوص به خود رو در تاریخ رقم بزنه. اگه این چهار دلیل رو در نظر بگیریم، اون وقت میتونیم دریابیم که چرا اربعین تبدیل به یک سنت اجتماعی شده است و در خلال زمان و بستر زمان این موضوع، یعنی راهپیمایی یا حرکت به سمت قبر ابو عبدالله الحسین تحت عنوان اربعین و به عنوان روز اربعین یا در روزهای منتهی به اربعین تبدیل به یک سنت، یک ادب، یک آداب و یک حرکت اساسی پذیرفته شده و نهادینه شده شده است. این چهار منطق، این چهار پایه و اساس باعث شده که ما اربعین رو در کنار تاسوعا و عاشورا به عنوان یک روز برجسته مشاهده کنیم.
یه نکته مهم دیگه هم آقای دکتر، البته شاید تا حدودی اشاره فرمودید در سوال قبلی به این مسئله، اما اگر بخوایم کمی بیشتر تبیین بکنیم و کمی واضح‌تر دربارش توضیح بدیم، در زمینه نسبت شناسی اربعین با تاسوعا و عاشورای حسینی در حقیقت چه نظریه یا چه تبیین‌هایی رو میشه ارائه داد؟
در ارتباط با این پرسش که چه نسبتی و رابطه بین اربعین و عاشورا وجود داره، باید گفت که این مقوله، مقوله بسیار مهمی است، به این دلیل که هم عاشورا بسیار مهم و اساسی و برجسته است و هم اربعین بسیار مهم، حساس و برجسته است و طبیعتاً می باید سوال کرد که رابطه و نسبت این دو چه رابطه است. ممکن است برخی تصور کنند که رابطه و نسبتی بین این دو نیست مگر از آن جهت که به امام حسین هر دو تعلق دارند، اما آنچه که می توان گفت این است که این مقوله نیازمند به یک نظریه پردازی هست و تا مادامی که ما رابطه و نسبت این دو رو کشف نکنیم، شاید نتونیم خیلی در بارورسازی اربعین و شکوفا سازی این روز نقش مهم و اساسی داشته باشیم و همینطور در برجسته کردن عاشورا از رهگذر برجسته کردن اربعین یک معنای اجتماعی و حرکت اجتماعی رو خلق بکنیم. پس ما باید میان این دو نظریه ای رو ایجاد کنیم. نظریه سنتی رایجی که وجود داره، حالا تحت عنوان یه ایده است چون رسما به عنوان نظریه مطرح نشده، ولی یک ایده است، یه اندیشه است، اون نظریه زیارته، به این معنی که اربعین آمده تا ما زیارت کنیم امام حسین رو. حالا گاهی زیارت به معنای قرائت اون زیارت معهود و یا سلام گفتن به حضرت و یا تبدیل آن به یک زیارت رفتن به سمت قبر امام حسین و اونجا زیارت خود مرقد مطهر رو داشتن، البته همراه با دعا و ادعیه مناسب با آن. این نگاه و نظریه زیارت یک ایده است، یک اندیشه است. در کنار این به نظر میاد که ما باید عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم و زیارت رو بخشی از یک حرکت جامع‌تر و پویاتر و اساسی‌تر ببینیم و آن این است که ما اربعین رو به عنوان نقطه بلوغ و اوج توجه آگاهانه و معناشناسانه و همراه با گرفتن درس‌های اساسی عمیق نسبت با عاشورا تلقی کنیم. این در واقع از خود قرآن هم به معنای که در ارتباط با اربعین آمده بلغ اشده، چهلمین روز اساساً یا چهلمین سال، چهلم نقطه اوج است، نقطه توجه است، نقطه رسیدن به یک کمال است و ما در فرایند توجه به عاشورا و درس آموزی از عاشورا و زنده کردن و اجتماعی سازی عاشورا به اربعین که میرسیم، اینجا میباید اون نقش اساسی توجه عمیق اجتماعی و تبدیل این توجه به یک حرکت و تبدیل اون آرمانهای عاشورایی به یک نهادها و یک پدیده‌های محقق در قالب اربعین و قالب نمادین اربعین، این رو به منصه ظهور برسانیم. ولی نمی‌بینید که در اربعین یه وحدتی مشاهده میشه که این وحدت با جامعه حرف میزنه، با جهان حرف میزنه. عاشورا با همه عظمتش در حقیقت توجه به آن حرکت میکنه، حرکت میکنه. بعد که به اربعین میرسه اینجا بلغ اشده، یعنی اینجا دیگه آگاهی ما و نگاه ما به اون مؤلفه های عاشورایی و تلاش ما برای تبدیل آن به یک شعارهای اجتماعی در روز اربعین به منصه ظهور میرسه. بنابراین ما میتوانیم نظریه خیزش و بعثت عاشورایی را به معنای خاص خودش، بعثت به معنای خیزش، نه اون بعثت به معنای بعثت پیامبری مقصود نیست، اون خیزش و حرکت و تبدیل شدن به یک حرکت بزرگ رو در اربعین معنا بکنیم. و به همین خاطر هم هست که تأکید بر اربعین شده. این هم با اون نگاه و منطق دین در ارتباط با اربعین سازگاره و هم با تجربه تبدیل اربعین به یک حرکت اجتماعی ویژه که منحصر به فرد است سازگار و متناسب است. در این حال در این زمینه باید دقت ها و تحلیل ها و مطالعات عمیق‌تری صورت بگیره.
سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودیم. باز هم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای صدوقی و مهمان محترمشون آقای دکتر مبلغی همراه میشیم.
آقای دکتر مبلغی، مفهوم امت اسلامی یک مفهوم بسیار مهم و بنیادین هست در اندیشه مربوط به جهان اسلام. حالا نیاز نیست که تفکیکی داشته باشیم بین تشیع یا تصنع. حالا سوالی که اینجا پیش میاد این هست: آیا امت اسلامی بر اساس مفهوم رایجی که الان داره و در تصور و تصویر فعلی همون مؤلفه ها و مفهومی رو داره که قیام امام حسین به اون توجه داشت و بر اساس اون شکل گرفت، آیا اینطور هست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که ضرورت داره توجه کنیم به رابطه عاشورا و امت. از اونجا که اربعین در واقع شکل دهنده به عاشوراست و حرکت دهنده به شعارهای عاشورایی است، نقطه اوجی است که شعارهای عاشورا، اهداف عاشورا، نگاه‌های عاشورا، مؤلفه‌های عاشورا، معانی عاشورایی در اربعین معنا پیدا می‌کنه و شکل پیدا می‌کنه. بنابراین ما اول باید ببینیم که عاشورا چه نسبتی با امت داره. اگه اون رو فهمیدیم، اربعین که امتداد عاشوراست طبیعتاً باید اون رابطه رو با امت برقرار بکنه، البته به صورت تبدیل شده به یک حرکت اجتماعی، چون اربعین خاصیتش اینه که حرکت ایجاد می‌کنه و نماد ایجاد میکنه و نگاه اجتماعی رو خلق میکنه. بنابراین اول باید به سراغ عاشورا رفت. حقیقت اینه که امت در عاشورا یک شعار یا یک نگاه در حاشیه نبود، بلکه در متن بود، حتی فراتر یک گفتمان بود. وقتی میگیم گفتمان بود، معناش این است که میباید اجزاء عاشورا را با توجه به این گفتمان معنا بکنیم. وقتی گفته میشه امت یک گفتمان بود برای عاشورا، شما هر کجا که خواستید عاشورا رو تفسیر کنید، هر کجا که خواستید عاشورا رو منعکس کنید، هر کجا که خواستید عاشورا رو امتداد ببخشید، هر کجا که خواستید زوایا و ابعاد ناشناختی عاشورا را به شرح و بسط بیاورید، میباید به سراغ اون گفتمان برید. اگه ثابت بشه که امت یه گفتمان است برای عاشورا، یعنی اساساً امام حسین برای امت آمده است، همه ظرفیت‌های اهل بیتی و امامت و شیعی رو در جهت امت آورده است تا کیان امت رو حفظ کنه، تا امت رو از خطرات عبور بده، تا امت رو از رسیدن به نقطه پایان در آن روزگاران باز بداره و مسیرش رو ادامه بده و در مسیر ادامه و تداوم اون رو قرار بده، اگه شما این رو بپذیرید، اون وقت شما هیچ جزئی رو، هیچ شرحی رو، هیچ نگاه و ترویجی رو نسبت به عاشورا نباید در وضعیتی شکل بدید که مخالف با این گفتمان باشه و این گفتمان رو بتونه تضعیف بکنه. به نظر میرسه که امت واقعا گفتمان بود برای عاشورا، چون خود امام علیه الصلاة و السلام اصلا بحث اصلاح امت جد رو مطرح کردن، یعنی این شعار شعار اساسی بود، شاید هیچ شعاری به اندازه این شعار و سخن امام